د نن ورځې ورستۍ خبری مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعتی که با ما هسته تولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مراکز آموزشی تروریستان را در خارج از مناطق قبایلی هم ایجاد کردند. و به اساس برخی از گزارش ها به گفته شماری از دیپلماتان ترکی انقره خواهان ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان میباشد. هر دو موضوع را دنبال میکنیم با موضوعات دیگر و اما حالا خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها علاقمندی سرمایه گذاران ایتالیایی و سرمایه گذاری در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستان، حمله بر دفتر رئیس اتحادیه اروپا در کابل و ابراز آمادگی اتحادیه اروپا بر وضع تحریم بر مقامات ایرانی. این هم مشروع خبرها. سرمایه گذاران ایتالیایی گفتند علاقمند سرمایه گذاری در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستانند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است گروه از سرمایه گذاران و مسئولان شرکت‌های انرژی، نفت و گاز ایتالیا به ریاست وزیر توسعه آن کشور امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل گفتند که آماده سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان هم هستند. این هیئت ایتالیایی گفته است کارهای ابتدایی را در بخش استخراج نفت، گاز و تامین انرژی در افغانستان آغاز کرده و قرار است در آینده هیئت به منظور بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری به افغانستان بیاید. دفتر رئیس اتحادیه اروپا در کابل بعد از ظهر امروز مورد حمله قرار گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر اتحادیه اروپا در کابل به نشر رسیده، گفته شده که حوالی ساعت 2:50 بعد از ظهر یک مرمی بر شیشه کلکین دفتر ویگادز یوساکاس، رئیس ماموریت اتحادیه اروپا و نماینده خاص آن برای افغانستان اصابت کرد. بر اساس این اعلامیه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده و گفته شده است که موضوع تحت تحقیق قرار دارد. در مورد این حادثه توضیحات بیشتر داده نشده است. شماره از مخالفان مسلح دولت با تعداد از قماندانانشان امروز به روند صلح پیوستند. این مخالفان در ولایت‌های لوگر، خوست، کندوز و کاپیسا به فعالیت‌های ویرانگران مصروف بودند. سید شریف یوسفی، معاون کمیسیون صلح و مصالحه ملی، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
افراد به پروگرام وقت شامل میشوند که علما اونا را تضمین میکنه، والی ها و ولسوال ها تضمین میکنن، لذا افرادی که به پروگرام میایه یقینا هیچ جاده پس اونا به میدانهای جنگ بر نگشتن.
روز گذشته هم در ولایت کندهار گروه 50 نفری مسلح به روند صلح پیوستند، اما بعدن طالبان گفتند که با این گروه ایچ ناو ارتباط ندارند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه ORG. و این هم ادامه خبرها. بریتانیا میگوید اتحادیه اروپا برای وضع تحریم بر 32 تن از مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق بشر آماده شده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در شهر لوکزامبورگ در مورد منع صدور ویزای سفر و مسدود ساختن دارایی های آنان به توافق خواهند رسید. ما در مورد وضع تعزیرات و اتخاذ اقدامات جدی در مورد ایران به خاطر توافق کرده ایم که سابقه حقوق بشر در این کشور خراب است. ظاهرا مقامات ایرانی فکر میکنند که آنچه که در شرق میانه میگذرد میتوانند جلو آن را با ایجاد شرایط ناگوار در ایران بگیرند. آنان سران مخالفان را زندانی میکنند، ژورنالیستان زندانی میشوند و رژیم در اکثریت موارد در اثر انتقام جویی مردم را به اعدام محکوم میکند. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفت که افسران ارشد پلیس سارنوالان، قاضی هایی که با سپاه پاسداران انقلاب ایران ارتباط نزدیک دارند، شامل فهرست کسانی میشوند که بر آنان تحریم وضع خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر قذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نمی کند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه این موضوع را در مصاحبه با رادیوی دولتی فرانسه گفت. ناتو باید نقش خود را به طور کامل ایفا کند. این پیمان نظامی خواست که رهبری عملیات نظامی را به عهده بگیرد و ما آن را پذیرفتیم. اکنون باید نقش خود را ایفا کند، یعنی قوای قذافی را نگذارد که با استفاده از سلاح‌های سنگین غیر نظامیان را بمباران کنند. قرار است وزرای خارجه ناتو روز پنجشنبه یا جمعه در شهر برلین ملاقات کنند. بحث در مورد اوضاع لیبیا در صدر اجندای گفتگوهای آنان قرار خواهد داشت. اندره شوید معاون لوی سارنوال بلاروس میگوید که شماره از افراد را در ارتباط با انفجار دیروز در یک ایستگاه ترنهای زیرزمینی یا میترو در شهر منسک مرکز این کشور توقیف کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. آناتول کولیاشو وزیر داخلی بلاروس امروز گفت که پلیس بر اساس کسب اطلاعات از شاهدان عینی عکس‌های دو فرد مظنون را گرفته. در انفجار روز دوشنبه 12 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت 22 تنشان وخیم خوانده شده. الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس گفته است که این انفجار به خاطر بی‌ثبات ساختن این کشور انجام شده است. میبینید که ما با مشکل روبرو شده ایم و باید بدانیم که این یک مشکل بسیار جدی است. باید جواب قناعت بخش بدهیم و این جواب باید دریافت شود. و اداره هسته‌ای و مسئولیت صنعتی ژاپن رسما وخامت بحران در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما را به درجه 7 بالاترین سطح هشدار بلند برده است. این درجه معادل هشدار در فاجعه هسته‌ای چرنوبل در سال 1986 است. قبلا وضعیت هشدار در مرکز زلزله و سونامی زده فوکوشیما در درجه 5 قرار داشت. بنابر معیارهای بین المللی درجه 7 به حوادث نشر عمده مواد رادیواکتیو اطلاق می شود که با اثرات گسترده بر وضعیت سلامتی و محیط زیست به همراه است. هیدهیکو نیشیاما یک مقام ارشد سازمان هسته‌ای ژاپن در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت این سازمان برآورد می‌کند که میزان مواد رادیواکتیو که تا اکنون از دستگاه فوکوشیما منتشر شده تنها 10% مقدار است که از دستگاه چرنوبل خارج شده بود. به دنبال از کار افتادن سیستم‌های سرد کننده دستگاه فوکوشیما بر اثر زلزله و سونامی 11 ماه مارچ مواد رادیواکتیو از ریاکتورهای این دستگاه و بیرون نشت کردند. این بود تازه ترین خبرها و حالا در ادامه این مجله خبری همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و با سلام دوباره توجه شما شنوندگان عزیز را جلب می کنم به سرخط گزارش هایی که در این برنامه می شنوید. تروریستان آموزشگاه های تروریستی فراتر از مناطق قبایلی را به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان ایجاد کردند. انقره به اساس گزارش های منابع ترکی خواهان ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان است. ایران گفته است برای ساختن 4 یا 5 ریاکتوری از سه دیگر نیاز به غنی‌سازی یورانیوم بیشتر دارد. و ناتو برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا به گفته وزیر خارجه فرانسه تلاش کافی نکرده است. شش و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مراکز آموزش تروریستان را در خارج از مناطق قبایلی هم ایجاد کردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدید جدی متوجه پاکستان و افغانستان ساخته شدند. در این نشست خبری یک فرد آموزش دیده در یک مدرسه در ولسوالی هنگو در پاکستان به خبرنگاران نیز نشان داده شد. این فرد که به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در افغانستان بازداشت شده اعتراف کرد که در حال حاضر حدود 1200 نفر در این مدرسه واقع در منطقه غیر قبایلی پاکستان آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند. جزئیات در گزارش از احمد جعفر احمدی.
در حالی که حکومت پاکستان میگوید مبارزه با تروریسم در اولویت کاریش قرار دارد، اما به نظر میرسد که این مبارزه در بخش جلوگیری از تحرکات تروریستان تا حال مؤثر واقع نشده است. مقام های افغان میگویند تروریستان حالا این توانایی را به دست آوردند تا به افراد نه تنها در مناطق قبایلی پاکستان بلکه در دیگر بخش های از خاک آن کشور نیز آموزش های نظامی بدهند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر صدها جوان آموزش‌های نظامی را در این مراکز فرا می‌گیرند.
تا حال ما فکر می‌کردیم که تروریستان در کمربند قبایل که از چترال آغاز تا کویته ادامه می‌یابد آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند، اما امروز خالد رحمان به شما گفت که وی در یک مرکز تربیتی در هنگو آموزش دیده است. هنگو منطقه قبایلی نیست، بلکه یکی از ولسوالی‌های رسمی پاکستان است.
خالد رحمان جوان 20 ساله ای است که به تازگی از سوی نیروهای افغان به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در ننگرهار گرفتار شده است. وی که به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل نشان داده شده اعتراف کرد که در یکی از مراکز تربیتی تروریستان در ولسوالی هنگو آموزش دیده و به هدف اجرای حمله انتحاری به افغانستان اعزام شده است. وی میگوید
در این مرکز برای 1200 نفر آموزش های مختلف داده می شود. کسی شیوه اجرای حمله انتحاری را فرا می گیرد، کسی نشانزنی و دیگر هم استفاده از بم را می آموزد. در میان این افراد ادبای کشورهای مختلف مثل عرب ها، ازبک ها و هر رقم مردم دیده می شوند.
مقام‌های ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از گسترش حضور و فعالیت تروریستان در خاک پاکستان خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد این مسئله حکومت پاکستان را سخت نگران ساخته است. رئیس جمهور این کشور در صحبت با روزنامه گاردین جنگ افغانستان را عامل اصلی بی‌ثباتی در پاکستان خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در عکس العمل با این اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کسانی که امنیت افغانستان را تهدید می کنند تهدید به امنیت پاکستان نیز به حساب می آیند. وی گفت مراکز این تخریب کاران در افغانستان نه بلکه در پاکستان است. پاکستان یکی از کشورهای همسرحد با افغانستان به شمار می رود که به گفته مقامهای افغان بیشترین تهدیدات امنیتی از آن کشور متوجه افغانستان است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
کمیسیون تحکیمی صلح و آشتی ملی افغانستان میگوید نسبت به شورای عالی صلح در افغانستان تجربه بیشتر را در جذب مخالفان مسلح در پروسه صلح دارد. معاون کمیسیون تحکیمی صلح و آشتی امروز در مراسمی که برای پیوستن شماری از مخالفان مسلح به پروسه صلح در کابل را اندازی شد گفت این کمیسیون با شورای عالی صلح یکجا تلاش میکند که برای آوردن صلح در افغانستان و تشویق مخالفان بیشتر برای پیوستن به پروسه صلح تلاش کند. این هزارات در حال ابراز میشود که ظرف چند ماه گذشته شورای عالی صلح هم فعالیت هایی را در راستای برقراری صلح در افغانستان انجام داده و گفته می شود که این تلاش ها نیز مثمر بودند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح بها می شنوید.
هرچند مسئولان کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی در افغانستان فعالیت های شورای عالی صلح را در این کشور به دیده قدر می نگرند، اما می گویند در صورتی که این شورا با کمیسیون تحکیم صلح یکجا شود فعالیت های آنان بیشتر سودمند و اثرگذار خواهد بود. سید شریف یوسفی معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در مراسمی که به منظور پیوستن حدود 30 مخالف مسلح با دولت در کابل راندازی شده بود به خبرنگاران گفت که این کمیسیون تجربه بهتر داشته و کارهای مهم را در این زمینه نیز انجام داده است. با گفته آقای یوسفی کمیسیون تحکیم صلح با وجود داشتن بودجه اندک دستاوردهای خوبی در این عرصه داشته است، اما اگر شورای عالی صلح با این کمیسیون یکجا شود تلاش‌های صلح در کشور نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.
ما با شورای عالی صلح هم نظر نیک داریم. البته تجارب این کمیسیون زیاد است و دستاوردهای بسیار عالی داشته. ای کاش او هم متقن با همی کمیسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان می بود. ما بنابرای زیقی بودجه از 34 ولایت افغانستان در 12 ولایت افغانستان نمایندگی داشتیم.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی از 6 سال به این طرف و عنوان یک نهاد مستقل فعالیت دارد. مسئولان این کمیسیون میگویند تا اکنون نزدیک به 8500 مخالف دولت از طریق کمیسیون صلح با دولت یکجا شده و بیشتر از 1500 تن دیگر از زندانهای پلوچرخی، بگرام و گوانتانامو آزاد شدند. در این حال گفته می شود که برخی از مخالفان مسلح که از طریق این کمیسیون با دولت پیوستند، بنابر دلایل مختلف دوباره به صفوف مخالفان یکجا شده و در حال حاضر در برابر نیروهای امنیتی افغان و بین المللی می جنگند. اما سید شریف یوسفی، معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی، این گزارش ها را رد کرده و می گوید که در این زمینه یک پروسیجر مشخص وجود دارد.
خوشبختانه در عرصه 6 سال ما با سیستم اداری دقیقی که داریم، افراد به پروگرام وقت شامل می شوند که علما اونا را تضمین می کنه، والی ها و ولسوال ها تضمین می کنن، رؤسای نمایندگی های ما اونا را تضمین می کنن. لذا افرادی که به پروگرام می آید یقینا هیچ پس اونا به میدانهای جنگ بر نگشتند.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی در افغانستان بر ریاست حضرت صبغت الله مجددی، یکی از رهبران سابق جهادی، فعالیت دارد. اما برخی ها فعالیت های این کمیسیون را بسیار مؤثر ندانسته و میگویند که تلاش های شورای عالی صلح ظرف چند ماه گذشته قابل توجه بوده و شاید نتایج مطلوب را هم در پی داشته باشد. اما مسئولان کمیسیون تحکیم صلح میگویند در نتیجه تلاش های این کمیسیون، بر علاوه پیوستن هزاران مخالف دولت به پروسه سال، هزاران میل اسلحه هم به پروگرام دایاک تسلیم شده و برای صدها تن از افرادی که به پروسه صلح پیوستند زمینه های کاری نیز فراهم شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با اساس برخی از گزارش ها به گفته شماری از دیپلمات های ترکیه، انقره خواهان ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان می باشد. در این رابطه احمد شیبر با سردار محمد رحمان اوغلو، یکی از کارشناسان امور ترکیه، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است منافع انقره در گشایش دفتر برای طالبان در خاک ترکیه چی خواهد بود.
ترک ها فکر میکنن که اگر در افغانستان صلح و امنیت وجود داشته باشه و مردم افغانستان آرام و مرفه زندگی بکنند، بنابراین یک برادر دیرینیشان، یک کشور دوست دیرینیشان در صلح و رفاه زندگی کرده. بنابراین من فکر میکنم که ترکا تأمین صلح و رفاه همگانی در افغانستان را به نفع خیش میدانند.
حکومت حاکم ترکیه یک حکومت اسلامگراست. فکر نمی کنین که با باز شدن دفتر طالبان در ترکیه، انقره به گونه نزد غرب به اعتماد خواهد شد؟
این درست است که حکومت آقای رجب طیب اردوغان حکومت اسلامگرا هست، اما در پهلوی از روی سلسله مجبوریت هایی در چوکات دولت سکولیار در ترکیه داره. یقینا مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه به عنوان یکی از خواستها و تقاضاهای حکومت اسلامی ترکیه میتواند تعبیر تفسیر شود، اما در پهلوی از او ترکا به صورت کل چه لایق و یا چه غیر لایق سعی میکنند که در پروسه تامین صلح و امنیت در افغانستان سهم خویش را ادا بکنند، چون که اونها فکر میکنند در صورتی که امنیت در افغانستان مطمئنا تامین شده باشد، ترکا می توانند از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روابط مستحکمتری با افغانستان ایجاد بکنند و مفاد و منفعت های اقتصادی را هم در افغانستان می توانند جستجو بکنند.
اگر برگردیم به طالبا، به نظر شما طالبا تا چی حد به ترکیه اعتماد کرده می توانند؟
من فکر می کنم که مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه می تواند به عنوان یک دستاورد برای طالبان تلقی شود، چون که طالبان حالا ثابت میکنند که نیروهای آمریکایی را در افغانستان با شکست روبرو ساختند و در پهلو از او خیش را به عنوان یک نیروی سیاسی تثبیت کردند، چون که اگر نیروی سیاسی نبود و در مبارزه با آمریکایی ها موفقیتی به دست نیاورده بود، مسئله افتتاح نمایندگی هم در ترکیه نمیتوانست مطرح باشه، چون که ترکیه بدون رضایت ایالات متحده آمریکا و به صورت کل جامعه جهانی نمیتواند نمایندگی طالبان را در انقره و یا استانبول افتتاح بکند.
یعنی طالب های افغانستان سر ترکیه اعتماد کرده میتونن و اعتماد خواهند کرد؟
فکر میکنم که شاید طالب ها در صورتی با همکاران بین المللیشان بیشتر مشوره داشته باشند، ممکن هست روی ترکیه زیاد حساب هم نکنند و اعتمادی هم نداشته باشند. اما طالبان بجز از این راهی هم ندارند، چون که عربستان سعودی با وجود گفته می شود که می تواند در مسئله تامین صلح در افغانستان نقش بسیار مهم داشته باشد، بسیار هم به زودی حاضر نیست که در مسئله طالبان و دولت افغانستان و جامعه جهانی میانجیگری کنند. یقینا ترکیه یک چنین رولی را می خواهد و یا نقشی را می خواهد ادا بکند، اما در صورتی که طالبان این را نپذیرند و اعتماد در ترکیه نکنند، شاید راه حل دیگری هم نداشته باشند.
مصاحبه بود با عبدالرحمن اوغلو، یکی از کارشناسان امور ترکی، در رابطه با تأسیس مرکز برای طالبان در ترکیه. صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. 6:50 از بیدامه گزارش ها توجه کنید. 60 تن از جوانان افغان که در کورس های انگلیسی سفارت پاکستان در کابل شرکت کرده بودند، امروز از این کورس ها فارغ شدند. این کورس ها به صورت رایگان از طرف سفارت پاکستان راه اندازی شده و هر دوره آموزشیان 3 ماه در بر می گیرد. مقامات سفارت پاکستان در کابل گفتند اگر این کورس ها نتایج مثبت داشت، آموزش ها در بخش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی برای شاگردان افغان ادامه خواهد یافت. فوزیه احسان گزارش در زمینه تهیه کرده است.
مقامات سفارت پاکستان در کابل میگویند در کنار اینکه آن کشور زمینه تحصیل را برای شماری از افغان‌ها در داخل خاک پاکستان فراهم کرده، در این اواخر کورس‌های آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر را در داخل افغانستان نیز برای جوانان افغان راه اندازی کرده است. محمد صادق سفیر پاکستان در کابل به روز سه‌شنبه در پایان یک دوره آموزشی به خبرنگاران در این مورد گفت:
ما این اقدام را به صورت تجربی آغاز کرده ایم. من برای فارغین این دوره آموزشی که 3 ماه قبل فقط اندک آشنایی به زبان انگلیسی داشتند و اکنون به صورت درست تکلم می کنند تبریک می گویم. همچنان با استادانشان که به صورت داوطلبانه در تدریس شاگردان کمک کردند نیز تبریک می گویم. پس از دریافت نتایج این کورس ها امیدوار هستم که تعداد سنوف را برای پذیرش شاگردان افزایش دهیم.
کورس های زبان انگلیسی و کامپیوتر از سوی سفارت پاکستان در کابل برای اولین بار راه اندازی شده و هر دوره آموزشی آن 3 ماه را در بر می گیرد که به صورت رایگان از سوی استادان پاکستانی تدریس می شود. یکی از شاگردانی که در این کورس ها آموزش دیده با استقبال از این دوره های آموزشی می گوید:
اسمم محمد جاوید. این کورس در ماه جدی افتتاح شده بود که تقریبا 3 ماه را در بر گرفت. در اینجا بخش های انگلیسی بود که تقریبا 12 زمان ما دمید 3 ماه تدریس کردیم و همچنان بعضی از بخش پورتوسپیچ و گرامر لغت بود و دیگر توپیکا. یه خود رایگان بود، از طرف از خود سفارت پاکستان جور شده بود که 500 چیز نمیگرفت، رایگان بود. وقتی که باز خود از یاد چی میتن که ما در این تاریخ ثبت نام داریم و شاگردان میاندم.
با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، پاکستان سالانه صدها بورس تحصیلی را در اختیار جوانان افغان قرار میدهد. آصف ننگ یکی از معینان وزارت معارف افغانستان که در مراسم فراغت اولین دوره کورس های زبان انگلیسی و آموزش پروگرام های کامپیوتر سفارت پاکستان شرکت داشت میگوید: پاکستان همچنان وعده کرده است که بیشتر از 2000 بورس تحصیلی را در آینده در اختیار محصلین افغان قرار خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران گفته است 4 یا 5 یا سال دیگر ریاکتور هسته‌ای دیگر می‌سازد که برای تهیه مواد سوخت این ریاکتورها نیاز به غنی‌سازی یورانیوم بیشتر دارد. این در حالی است که تاکنون به خاطر برنامه‌های هسته‌ای ایران بالای این کشور 4 دوره تعزیرات از جانب سازمان ملل متحد وضع شده است. غرب نگران از آن است که ایران با غنی‌سازی یورانیوم در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است، اما تهران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ایش اهداف سلامی دارد. خبرگزاری رویترز گزارش دارد که از امید مرزبان می‌شنوید.
با وجود فشارهای غرب بالای تهران، یک مقام ایرانی میگوید کشورش 4 یا 5 ریاکتور هسته‌ای تحقیقاتی دیگر میسازد و برای تهیه مواد سوخت این ریاکتورها یورانیوم بیشتر غنی خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفته است تهران این ریاکتورها را به هدف تحقیقات طبی در چند سال آینده خواهد ساخت. ایسنا از فریدون عباسی نقل قول کرده که گفته است جهت تهیه مواد سوخت این ریاکتورهای جدید، ایران نیاز دارد تا یورانیم بیشتر را به درجه 20% غنی بسازد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان تازه عباسی ممکن است نگرانی غرب را از تلاش ایران برای ساختن سلاح اتمی افزایش دهد. تهران تعزیرات وضع شده از سوی سازمان ملل متحد بالای ایران را غیر قانونی خوانده و میگوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. گفتگو میان تهران و کشورهای نیرومند جهان به هدف حل بحران هسته‌ای ایران در ماه جنوری متوقف شد، زیرا ایران هر گونه تلاش به خاطر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را رد کرد. کارشناسان هسته‌ای گفتند ایران یورانیم کافی غنی شده به سطح پایین دارد و اگر این یورانیم را به سطح بالا غنی بسازد، قادر به ساختن حداقل 2 بم اتم خواهد بود. رئیس اداره هسته‌ای ایران همچنان به ایسنا گفته است تهران هر زمانی که نیاز داشته باشد مقدار یورانیم بیشتر را تا درجه 20% غنی خواهد ساخت و برای این کار به اجازه کسی ضرورت ندارد. ایران که یکی از تولیدکننده‌های عمده نفت در جهان است، میگوید مواد سوخت دستگاه‌های هسته‌ایش را از یورانیم غنی شده به سطح پایین تهیه میکند. تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور از تعزیرات را بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ایش وضع کرده است. همچنان از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای ایران تعزیرات وضع شده است. در این حال روز شنبه فریدون عباسی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفت سنتریفیوژهای نسل 3 و 4 نیز در ایران تهیه و امتحان شدند. سنتریفیوژ دستگاهی است که یورانیم را به قدر ضرورت دستگاه‌های هسته‌ای غنی می‌سازد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی. و گزارش آخر. 50 سال قبل از امروز، فضانورد روسی یوری گاگارین توسط سفینه فضایی وستوک 1 از استیشن فضایی بایکانور قزاقستان به فضا رفت. به این ترتیب عصر سفرهای فضایی انسان با پرواز یوری گاگارین آغاز شد. به این مناسبت گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی و مرکز خبر در رادیو آزادی که فشرده آن را آرش همایون تقدیم میکند.
اداره فضایی روسیه یک سفینه فضایی را به مناسبت نخستین پرواز انسان به فضای خارج از جو زمین گاگارین نامید. اداره فضایی روسیه می گوید که به مناسبت تجلیل از 50مین سال روز پرواز یوری گاگارین به فضا، از نمایندگان حدود 40 سازمان فضایی جهان به مسکو دعوت شده است. فضانورد روسی یوری الکسیویچ گاگارین به روز 12 اپریل سال 1961 میلادی توسط سفینه فضایی وستوک 1 از استیشن فضایی بایکانور در قزاقستان به فضا رفت. گاگارین برای مدت 108 دقیقه یک دور مدار زمین را به طور کامل پیمود و لقب نخستین کیهانورد جهان را از آن خود ساخت. به این ترتیب عصر سفرهای فضایی انسان با پرواز یوری گاگارین آغاز شد. مسافرت گاگارین به فضا نه تنها برای اتحاد شوروی وقت و روسیه، بلکه برای همه بشریت یک دستاورد و موفقیت بزرگ محسوب می شود. روی همین منظور قرار است در 54 کشور جهان مراسم خاص برگزار شود. در لندن به این مناسبت فیلم‌های مستند از زندگی یوری الکسیویچ گاگارین نمایش داده شده، لکچرهای علمی ارائه می شود. همچنان از روی یک مجسمه موصوف در مقابل بریتیش کانسل در لندن پرده برداشته خواهد شد. در ساحل جنوبی دریای تایمز مردم در همان دقایقی که سفینه فضایی گاگارین به فضا رفت مارش می کنند. دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه به مناسبت تجلیل از 50مین سال روز پرواز یوری گاگارین امروز در یک بیانیه تلویزیونی مسافرت گاگارین را یک انقلاب خوانده گفت: به عقیده من در حقیقت این یک رویداد بزرگ سمبولیک و انقلابی بود. در آن زمان برای تأسیسات فضایی اتحاد شوروی یک دستاورد بزرگ محسوب می شد که جهان را به مرحله قبل و مرحله بعد از پرواز منقسم ساخت و مرحله تازه را آغاز کرد. یوری گاگارین بعد از پرواز تاریخیش با بازدید و سخنرانی در شهرها و کشورهای گوناگون نقش عمده ای را در افزایش آگاهی عمومی در مورد سفرها فضایی ایفا کرد. وی به تاریخ 12 دسامبر سال 1961 به افغانستان نیز سفر کرد و مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفت. یوری گاگارین 8 سال بعد از سفر فضاییش در یک سانحه هوایی کشته شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری شما را به خداوند یگانه می سپارم. جهان با کامتان و حق یارتان بود.